با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز گفت که در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در ادامه آمده که بحران، رویدادهای طبیعی و فقر از چالش‌های جدی در برابر افغان هاست. درخواست برای کمک به هدف رسیدگی به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، خدمات صحی و ادویه، آموزش و سایر نیازمندی‌های اولیه مطرح شده. پیش از این برنامه جهانی غذا در سپتامبر 2023 گفت که بنابر نبود بودجه و حمایت مالی مجبور شده کمک‌هایش را به 10 میلیون نفر در افغانستان قطع کند. حکومت طالبان میگوید که 36 خانه تازه ساخته شده را به زلزله زده ها در ولایت هرات سپرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز بیانیه ای را در شبکه ایکس یا تویتر سابق در امین مورد شریک ساخت. به گفته مجاهد این خانه ها در مناطق خوشرباط و باغ زحمت ولسوالی رباط سنگی ساخته و به کسان سپرده شدند که خانه هایشون را در زلزله های هرات از دست دادند. در نتیجه تکان‌های شدید زلزله در ماه اکتبر سال گذشته در هرات حدود 1,500 تن جان باختند و بیش از 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. شمار زیاد از آسیب دیده های زلزله ها شکایت می کنند که روند ساختن خانه ها به کندی به پیش می رود و آنها مجبورند شب روزشان را در هوای سرد زیر خیمه ها سپری کنند. بازی نخست 20 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و هند شام امروز آغاز می شود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر موهالی در پنجاب آغاز می شود. قرار است 3 بازی 20 اوره در این سلسله از رقابت ها برگزار شود که یکی امروز، دوم روز یکشنبه و سومی هم چهارشنبه آینده برنامه ریزی شده. به احتمال زیاد راشد خان کرکتر شناخته شده تیم ملی افغانستان بنابر مظلومیتی که دارد در این بازی ها اشتراک نخواهد کرد. تیم افغانستان را در این سلسله از بازی ها ابراهیم زدران رهبری می کند و در ترکیب بازیکنان محمد بی، مجیب الرحمن، رحمان الله گربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی و چند چهره جوان دیگر شاملند. وزیر خارجه امریکا ایران را به حمایت از حملات حوثی های یمن در بحیره سرخ متهم کرده. انتونی بلینکن دیروز به خبرنگاران در بحرین گفت که عملات حوثی ها بر کشتی ها از سوی ایران تمویل و تحریک می شود. او افزوده که ایران تکنولوژی، تجهیزات، اطلاعات استخباراتی و معلومات در مورد کشتی ها در بحیره سرخ را در اختیار حوثی های یمن قرار می دهد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفته که نیروهای بحری این کشور همراه با ایالات متحده 18 طیاره بدون سرنشین و 3 راکت حوثی ها را سه‌شنبه شب بر فراز بحیره سرخ نابود کردند. حوثی ها که از حمایت ایران برخوردارند هشدار دادند که تا هنگام به عملاتشان در بحیره سرخ ادامه خواهند داد که اسرائیل بر سال کمک های بشری به غزه اجازه ندهد. و شمار از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که با تحویل گرفتن راکت از کوریای شمالی از موقفش به عنوان عضو دائمی این شورا تخطی کرده. این اعضای شورای امنیت دیروز گفتند که روسیه با شلیک این راکت ها بر اوکراین از خطرنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند در اعلامیه مشترک گفتند که چون این اقدام از جانب یک عضو دائمی شورا سوء استفاده از موقفش است. از این اعلامیه ژاپن، مالتا، سلوینیا و کره جنوبی به عنوان اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. گزارش ها از دیدار مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا آیت الله خونزاده رهبر طالبان در قندار خبر دادند. حکومت طالبان در این مورد رسما چیز نگفته، اما یک تن از آگاهان سیاسی به این باور است که
تلاش میشه با این شکل ملاقات ها و نام ملاقات ها یک شکل سفید نمایی شد و مردم افغانستان و دنیا را اطمینان بتن که گویا ها ملاقات آیت الله وجود داره. این مولانا فضل الرحمن هم رفت همراه از دیدار کرد.
مردم در ولایت غور افغانستان میگویند که دسترسی به آب آشامیدنی دشوارتر شده است.
ده نفر اولا اصلا آبی برای خوردن به مشکلات ما میتونیم بریم آب از باید دو میرن میگیرن خیلی سرگرمان میشه.
در ادامه از افزایش حاصلات مالته در ولایت ننگرهار به شما خواهیم گفت که پای باشنده های ولایت های دیگر را با آنجا کشونیده.
از مالته ها و تولیدات وطن خود ما دیدن کردیم، دیگه مالته های خیلی زیبا شیرین خوردیم و کیف کردیم.
در مسائل جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه به بحرین رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 21 جدی 1402 خورشیدی برابر میشه با 11 جنوری 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، گزارش ها می رسانند که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا آیت الله خونزاده رهبر طالبان در قندار دیدار کرده. در مورد این دیدار به صورت رسمی تا هنوز چیز گفته نشده، اما فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان گفته بود که با ملا آیت الله دیدن خواهد کرد. گفته شده که فضل الرحمن پس از دیدارهای مفصل با مقامهای طالبان در کابل رهسپار قندار شده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
یک منبع معتبر دفتر طالبان در کندهار به رادیو آزادی تایید کرده که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کندهار رسیده. سایر منابع در این مورد خاموشی اختیار کردند که فضل الرحمن با ملا آیت الله خونزاده دیدار کرده یا نه. شمار از رسانه ها به شمول جیو نیوز، بی بی سی و تولو نیوز تایید کردند که بر اساس منابع آنها مولانا فضل الرحمن دیروز با آخوندزاده در کندهار دیدار کرد. مقام های حکومت طالبان و جمعیت علمای اسلام پاکستان به صورت رسمی در مورد این دیدارها چیزی نگفتند. اما اگر دو جانب با هم دیده باشند، مولانا فضل الرحمن نخستین رهبر مذهبی و سیاسی پاکستان است که با رهبر طالبان دیدار کرده. فضل الرحمن پیش از سفرش به افغانستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی تایید کرده بود که با رهبر طالبان دیدار خواهد کرد.
حرف واضح است که دعوتنامه آنها به اجازه رهبرشان برایم رسیده. صلاحیت اصلی هم به دست رهبر است. بنان حتما دیدار صورت خواهد گرفت.
رهبر طالبان که بر اساس گزارش ها در کندهار مستقر است و از همانجا تصمیم گیری ها و فرمان ها را اعلام می کند، خیلی به ندرت با مقام های خارجی دیدار می کند. برای نخستین بار بر اساس آنچه خبرگزاری رویترز گزارش داده، ملا آیت الله خونزاده در ماه می سال گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به صورت پنهانی دیدار کرده. مولانا فضل الرحمن روز یکشنبه به کابل رسید و با شمار از اعضای کابینه طالبان دیدار کرد. او در حال به هدف بهبود روابط به افغانستان سفر کرده که رابطه طالبان افغان و حکومت پاکستان پرتنش شده است. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور پاکستان را هدف حملاتش قرار می دهد. این اتهام به شدت از سوی طالبان رد شده و حاکمان فعلی افغانستان گفتند که به هیچ کس اجازه سوی استفاده و قصد حمله را از خاک افغانستان نمی دهند. ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن اطمینان داد که افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. فضل الرحمن همچنان همزمان با اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان رفته است. ملا حسن آخون در دیدار با رحمان از این اقدام پاکستان به شدت انتقاد کرده و گفته است که برخورد ظالمانه حکومت پاکستان در برابر پناهجویان افغان مخالفت‌ها و مشکلات را افزایش می‌دهد. مولانا فضل الرحمن در این دیدار گفته بود که او و حزبش مخالف اخراج پناهجویان افغان بودند و در این مورد آوازشان را هم بلند کردند.
شنیدید که رسانه ها از دیدار احتمالی مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندار خبر دادند. آخوندزاده به ندرت با مقام ها و چهره های سیاسی و مذهبی سایر کشورها دیدار می کند. بار گذشته او در سپتامبر با صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده بود. جاوید نعیمی در این مورد با نثار احمد شیرزی آگاهی امور سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دیدار فضل الرحمن با ملا عبت الله آخوندزاده نشان دهنده چیست؟
به باور ما و اکثریت مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان هستن، مولانا هیبت الله وجود فیزیکی نداره، یک کد استخباراتی است. اگر چنین موجودی یک شخص موجود می بود در این دو سال پنج ماه در حضور مردم می آمد، ملاقات های حضوری می داشت، اما چهره از این آدم تا به حال کس ندیده و یک حالت یک نام مرموزی است در گروه طالبا. بنان تلاش میشه با این شکل ملاقات ها و نام ملاقات ها یک شکل سفید نمایی شه و مردم افغانستان و دنیا را اطمینان بتن که گویا ها ملا عبت الله وجود داره. این مولانا فضل الرحمن هم رفت همراه از دیدار کرد. یک تلاش اینمی است به خاطر ایتور دیدارا، از اون بالاتر حرفی نیست.
آقای شیرزای، چرا دیدارهای آخوندزاده با سایران علنی نیست و در خفا و به صورت پنهانی برگزار میشه؟
دیدارایی که دعا میشه که ملا عبت الله در گذشته با تعدادی از مردم دیده، این فقط در حد یک تبلیغات است و نشرات میدیای طالبان تا نشان بدن که اینا واقعا یک رهبر دارن و از یک جای هدایت میشن. و همین نام گفتم، نام عبت الله کد استخباراتی برای پیش برده رهبری از اینو استفاده میشه. و اگر چنین یک شخص حضور فیزیکی می داشت و موجود می بود، با استفاده از اونمو تاریخ اسلام و خلفای راشدین، که خلفای راشدین در یا امیرالمومنین که اینا خودم می نامن، امیرالمومنین در بین مردم می برای از مشکلات مردم خبر میشه. در این دو سال پنج ماه حداقل یکی دو بار سه بار باید تصمیم برامد در انظار آمد، در حداقل در مساجد در نمازهای جمعه باید در خطبه نماز جمعه حضور پیدا کرد. همون این کد استخباراتی است، چون این موجودیت از یک نام به نام ملا عبت الله حضور نداره و ای که باز حضور ندارن، همون کد استخباراتی اینا تلاش میکنن برای مردم بقبولنن. اعلان ها و نشراتی دارن که گویا در خفا ای آدم ملاقات کرده، در حالی که اگر بگوین خطرناکتر از ای آدم ملا سراج الدین حقانی است که $10 میلیون جایزه هم برش تعیین کرده. اما این آدم اون ملا سراج الدین حقانی که حضور فیزیکی داره، محدودیت هم است، تحریم هم است از طرف امریکا، اما این آدم اون در جلسات مردمی میره، در حضور داخلی افغانستان شیشته، باعثی که تهدید امریکا هم بالایش است. اما بالای ملا عبت الله چون این یک تهدید هم نیست و در انظار آمنام حاضر نمیشه.
خب حالا در مورد مولانا فضل الرحمن که با همو اهداف که از پاکستان به افغانستان آمد و با رهبران طالبان دید، دست پر به پاکستان برمیگرده یا دست خالی؟
مولانا فضل الرحمن به خود به دنبال مقاصد خاص و یکی که همه نظامی های پنجاب تلاش کردند که آخرین مهره یا آخرین ملای پشتون تبار از پاکستان علیه افغانستان استعمال کنه به خاطر مقاصد استخباراتی خودشان. در افغانستان سران جنبش آزادی بخش بلوچ و رهبران و لیدرهای تحفظ پشتون ها حضور داره که اینا برای پاکستان باعث نگرانی است و من فکر نمی کنم که مولانا فضل الرحمن با دست پر به پاکستان دوباره برگرده، چون او مبارزین آزادی بخش بلوچ و تعداد از لیدرهای تحفظ پختونخوا اینا همشان در همکاری با یک تعداد از پشتونهای داخل افغانستان در ارتباط هستن. اونا از پول سرمایه هم دارن، حتی از اون پول سرمایه خود به نفع همین سران طالب یا کسایی که این جمعیت چه گرفته و نگاهشون کرده استفاده میکنه. بنان همون تشویش نگرانی پاکستانی ها و نظامی ها رزی در حل نمیکنه، بنان دست پر نخواهد برگشت به پاکستان.
نثار احمد شیرزی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نگرانی در مورد کاهش آب‌های زیرزمینی و افزایش خشکسالی و فقر در ولایت غور در مرکز افغانستان بالا گرفته. مردم میگویند که دسترسی به آب آشامیدنی دشوارتر شده است. این وضع بر زندگی دهقانان محلی هم تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان محلی آغاز شده با هم میشنویم.
در نفر اول هستیم، اصلا آبی برای خوردن نداریم. به مشکلات ما میتونیم بریم، آب از راه دور میریم، میگیریم، میاریم، خیلی سرگردان میشیم.
عبدالخالق دهقان محلی در روستای نورک ولسوالی پسابند ولایت غور در مرکز افغانستان حیران است که چگونه آب پیدا کند. خوشسالی بر زندگی او سخت تاثیر گذاشته است. عبدالخالق 40 ساله به تازگی مواشیش را به دلیل کمبود آب با قیمت پایین فروخته است و حال نگرانی حاصلات مزرعه کوچکش هم است. او مشکل موجود را به رادیو آزادی چنین شهر می دهد.
چهایی که ما می کنیم دیگه در متر 15 متر او داشتم که روز برای زراعت استفاده می کردیم، برای حیوانات استفاده می کردیم، اما امروز متاسفانه که همگی خشک شدند. هر کدام یزو چهار ما 2 متر 3 متر تا 5 متر اضافه کردیم. می بینیم که هیچ اصلا او نیسته.
80 خانوار در قریه نورک زندگی می کنند که همه ایشان از مشکل مشابه شکایت می کنند. اما مشکل از روستای نورک به مراتب فراتر می رود. دفتر امان گنده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا به تازگی از ادامه شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این کشور برای سومین سال پی هم با خشکسالی روبرو است. اوچا افزوده که این شدیدترین خشکسالی در افغانستان در جریان 30 سال گذشته است. مردم حکومت طالبان و مؤسسات خیریه را به رسیدگی نکردن به مشکلات آب در مناطقشان متهم می کنند. مختار 37 ساله از قریه سنگ سفید ولسوالی تولک ولایت غور است.
مثلا یک مؤسسه یا دیگه تصمیم خیریه بیاید که مثلا شبکه آب رسانی به اینجا ایجاد کنه، خب ایش جو هست، ولی نه آمده کسی که اون مؤسسه چیزی کمک نکرده به خاطر آب رسانی.
مسئولان محلی طالبان در غور ضمن پذیرفتن مشکل میگویند که اگر به کمبود آب رسیدگی نشود، مهار فقر، گرسنگی و بیخانمانی مردم در آینده سخت خواهد بود. ملا رحمت الله امانه رئیس حوزه دریایی هریرود که به تازگی برای بررسی آبهای زیرزمینی به 6 ولسوالی جنوب غرب غور سفر کرده، به رادیو آزادی میگوید که 70% آبهای زیرزمینی در غور کاهش یافته است.
تعداد قریجات را ما دیدیم که همه دار و مدار و باغ و درخت مسمر و غیر مسمر کلا اونا خشک شده، اونا را دست دادن.
آقای امانی افزود که درخواست های مردم برای ایجاد ذخیره آب و سیستم های آبرسانی در مناطق مختلف غور را با مسئولان ارشد حکومت طالبان در کابل در میان گذاشته است. هشدار می‌دهد که اگر به این معضل توجه نشود، مردم مجبور می‌شوند قریجاتشان را ترک کنند.
در آینده اگر خدای نخواسته وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، تعدادی از قریجات غیر از اینکه دست به کوچ و بار بزنند در جایی که آب آشامیدنی پیدا میشه، به او جاها انتقال کنند، میکنم دیگه رانیه.
نظر به آمار مسئولان محلی در جمهوری مخلوع افغانستان، بیش از 80% باشندگان ولایت غور از طریق زراعت و مالداری مخارج زندگیشان را تامین می‌کنند. اما تغییرات اقلیم و کمبود آب باعث شده که امسال مردم نتوانند حاصلات خوبی به دست بیاورند و این کار باعث افزایش فقر و نادری شده است. در ادامه نگرانی از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان به ویژه خشکسالی، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در ماه قوس امسال گفت که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی خشک شدند و در حال حاضر 12 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مردم در ولایت غور از حکومت طالبان و نهادهای مددرسان کمک می‌خواهند. نعمت الله باشنده ولسوالی شهرک یکی از آنها است.
هم دو مشکل داریم که از انکام خدا تیر، اگر دولت مؤسسه به ما کم کمک بشن که ما رادر می درخت های ما می زمین ها ما از اینا کمک بروی کارشو میتونیم زحمت کشیم. اگر دولت به ما کمک نشه و مؤسسه کمک نشه، ما مردم همه گرد بین رفته ایم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از افزایش حاصلات مالته در ولایت ننگرهار به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در ادامه سفرش به شرق میانه به هدف جلوگیری از گسترش جنگ در غزه به بحرین رسیده و دیروز با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرد و گفت که واشنگتن از ایجاد دولت فلسطینی حمایت میکند. همزمان اردوی اسرائیل گفته که حدود 150 هدف گروه تندرو و حماس را در غزه مورد حمله قرار داده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تلاش های امریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و گروه حماس بیشتر شده. به همین هدف انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در سفرش به شهر رام‌الا و دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته که واشنگتن از اقدامهای ملموس برای تشکیل دولت فلسطین حمایت میکند. عباس در این دیدار به بلینکن گفته که اسرائیل باید اقدامهای خشونت‌آمیز در برابر فلسطینیان در نوار غزه و کرانه غربی را توقف دهد. بلینکن پس از اسرائیل و رام‌الا عصر دیروز به بحرین رسید. او در اسرائیل در یک نشست خبری خواستهای را از اسرائیل مطرح کرد.
اسرائیل باید شریک رهبران فلسطین باشد، آنهایی که میخواهند مردمشان در کنار اسرائیل به عنوان همسایه در صلح زندگی کنند. اسرائیل هم باید از اقدامهایی که مانع توانایی فلسطینیان به هدف حکومتداری مؤثر شده میتواند جلوگیری کند.
همزمان با سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه، اسرائیل به حملاتش در نوار غزه شدت بخشیده. اردوی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که 150 هدف گروه حماس را مورد حمله قرار داده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که تنها در 24 ساعت گذشته نزدیک به 150 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. از جنگ میان حماس و اسرائیل اضافه از 3 ماه گذشته. در 7 اکتبر هنگامی که جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند، دست کم 1200 تن در آن کشور کشته شدند. همچنان حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که از آغاز حملات اسرائیل تا اکنون بیش از 23000 تن در این شهر کشته شدند. دو جانب تا حالا تنها 1 مرتبه به آتشبس 7 روزه دست یافتند که در جریان آن شمار از گروگانان از نزد گروه حماس و بیش از 200 زندانی از سوی اسرائیل آزاد شدند. انتظار می رود انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد احتمال برقراری آتشبس دیگر میان حماس و اسرائیل گفتگو کند.
بیشتر از خبر،
وال هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه سیاتل تایمز درباره انفجار روز سه‌شنبه که در کابل به وقوع پیوست گزارشی را منتشر کرده و گفته است که مسئولیت این انفجار را گروه داعش به عهده گرفته است. در این گزارش بر نقل از اعلامیه داعش گفته شده که در این انفجار موتر نو کاستر را هدف قرار دادند که مربوط به کارمندان زندان مرکزی کابل می باشد. حکومت طالبان گفته است که در این انفجار 3 غیر نظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این روزنامه می گوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، جنگجویان مرتبط با دولت اسلامی معروف و داعش مخالفان اصلی آنها هستند. در 2 سال گذشته داعش علاوه بر پذیرفتن مسئولیت سلسله حملات مرگبار علیه شیعیان در افغانستان، حملاتی را بر اهداف طالبان نیز انجام داده است. 3 روز قبل از انفجار اخیر، داعش مسئولیت انفجار دیگری را در منطقه دشتبرچی کابل بر عهده گرفت که به گفته دفتر ملل متحد در افغانستان، حدود 25 نفر از قوم هزاره افغانستان در آن کشته و زخمی شدند. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست که از هنگ کنگ منتشر می شود، بیانیه یو شیانیونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان را منتشر کرده است. به نقل از او گفته شده که موضع پیشگیرانه پکینگ در افغانستان در دهه گذشته کمک کرده که در منطقه شمال غربی چین که با افغانستان هم مرز است امنیت حفظ شود. این روزنامه میگوید که اظهارات نماینده ویژه چین در امور افغانستان نشان دهنده رابطه روزافزون چین با حکومت طالبان در افغانستان است. چین حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما تنها کشوری است که سفیر رسمی خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده و سفیر طالبان در چین را نیز پذیرفته است. ساوت چاینا مورنینگ پست می افزاید که پکینگ از مدت ها قبل نگران این احتمال است که همسایه‌اش افغانستان به جنگجویان تندرو و افرادگرایان پناهگاه امن بدهد که میتواند تهدیدی برای چین و به خصوص به شنجنگ باشد، منطقه‌ای که 92 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. مسلمانان از قوم اویغور در این منطقه زندگی میکنند که با اقدامات سرکوبگرانه چین روبرو هستند. هر از گاهی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از رفتار دولت چین در قبال اقلیت مسلمانان انتقاد کرده و مقامات چینی را به نقض شدید حقوق بشر اویغورها متهم کردند. روزنامه با دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در ماه اکتبر اشاره کرده و میگوید که در این دیدار رهبری طالبان به چین اطمینان داده که هر گونه تهدید برای چین از جانب افغانستان را جدی میگیرند و به آن اجازه نخواهند داد.
تشکر از این که شنونده رادیو زودی هستین. رادیو زودی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. اما طوری که پیشتر هم گفتم، اصلات و باغای مالته در ننگرهار در کناری که برای باغداران امسال گفته میشه که مفاد رسانده، بهانه خوبه برای تفریح و سرگرمی در این ولایت هم شده. شمار از باشنده های ولایت های مختلف میگویند که فصل مالته است و برای تفریح و خوردن مالته آنها به ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار رفتند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
ظاهراً با آغاز فصل سرما بازار مالته و تفریح در ننگرهار گرم است. شماری از جوانان ولایات مختلف که برای خوردن مالته به ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار رفتند میگویند که به بهانه خوردن مالته تفریح هم میکنند. عمران سالارزی از ولایت کنر و نبی الله فضلی از کاپیسا که با دوستان خود به باغ‌های مالته ننگرهار رفتند به رادیو آزادی میگویند:
بتیکوت
برای میله مالته بتیکوت با دوستان آمدیم. اینجا برای تفریح بسیار جای خوب است. این طور که مالتای وطنی خوشمزه است، میله هم بسیار خوب است.
نوری خوندوری دی میله خوندوره ده.
هفته گذشته رفته بودیم به ولایت زیبای ننگرهار، بعدن رفتیم به ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار. در آنجا از مالته ها و تولیدات وطن خود ما دیدن کردیم. دیگه مالته های خیلی زیبا شیرین خوردیم و کیف کردیم. در اونجا ما از مناطق مختلف افغانستان آمده بودند.
نورخطاب افغانیار یکی از باشندگان ننگرهار میگه که در فصل مالته اقشار مختلف جامعه به شمول خانواده ها از ولایات مختلف برای جشن و سرگرمی به این ولایت می آیند. او بر رادیو آزادی گفت:
هواد مختلف و سیموسه
گردشگران از نقاط مختلف کشور برای خوردن مالته و گشت و گذار به اینجا می آیند. خانواده ها می آیند، کارمندان دولتی می آیند، جوانان و بازیکنان نیز به اینجا می آیند.
داری خلق و زوانان لبغاری دغه چی دیل ترازی.
از سوی دیگر تعداد از باغداران میگویند امسال به دلیل افزایش گرمی و کمبود آب هرچند به آنها زیان نرسیده است، اما حاصلات مالته به اندازه‌ای که انتظار داشتند زیاد نبوده است. هجرت الله یکی از باغداران در ننگرهار به رادیو آزادی میگوید در 120 جریب زمین خود 30,000 درخت مالته دارد و اکنون در حال جمع‌آوری حاصلات آن است.
حاصلات امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اما باز هم خوب است. تاوان نکردیم. از لحاظ وزن 13,000 تا 14,000 سیر حاصل داشتیم.
او میگوید که امسال یک من مالته در باغ‌ها تا 350 افغانی فروخته می شود، اما در بازارها حدود 400 افغانی فروخته می شود. با این حال همایون غریب‌مل سخنگوی ریاست کانال ننگرهار حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تولید مالته امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در دو سال گذشته در حدود 18200 جریب زمین را باغ مالته اداس کردیم که سال گذشته میزان حاصلات مالته حدود 2000 متریک تن بود و امسال میزان تولید مالته به 3000 متریک تن میرسد.
ننگرهار در شرق یکی از بزرگترین ساحات حاصلخیز میوه های ستروز در افغانستان است. به گفته مسئولان اداره کانال ننگرهار، با گذشت هر سال احداث باغ‌های میوه های ستروز در این ولایت افزایش می‌یابد که در داخل و خارج از بازار خوب برخوردار است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.